به پادکست برنامه چند چند گوش میکنید.
سلام، با برنامه چند چند پنجشنبه دهم فروردین ماه 1402 در دقایق آینده همراه با مهمانان برنامه با شما خواهیم بود. امسال سال مهمی برای ورزش ایران، سالی که در اون علاوه بر برگزاری بازی‌های آسیایی هانگجو و جام ملت‌های آسیا در فوتبال، رشته‌های مختلف ورزشی به خصوص رشته‌های المپیکی در مسابقات مهمی حضور خواهند داشت و باید برای کسب سهمیه المپیک پاریس تلاش کنند. اما این سال مهم با سقوط ارزش ریال برابر دلار شروع شده و این موضوع سفرهای جهانی تیم‌های ملی ایران رو با مشکل روبرو کرده، اتفاقی که از ماه‌های پایانی سال گذشته شروع شد و با لغو سفر برخی از تیم‌های ورزشی همراه بود. یکی از رشته‌های مدال‌آور ورزش ایران در المپیک تکواندو که هادی سایی به عنوان قهرمان المپیک و جهان ریاست فدراسیون اون رو بر عهده داره. سایی اما در روزهای آخر سال در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و صراحتاً گفت بودجه در نظر گرفته شده برای این فدراسیون متناسب با هزینه‌های اون نیست.
تا امروز که من خدمت شما هستم، همون بودجه‌ای که خودشون هم به ما گفتن رو 50%ش به ما دادن، در صورتی که اون بودجه دقیقاً اگر کلش هم به ما می‌خواستن بدن، یعنی تا الان داده بودن، هم 50% هزینه های ما رو هم نمی‌پوشون، ولی همون هم باز همون 22 میلیاردی که این عزیزان خیلی با افتخار هم میگفتن که 22 میلیارد تومان بهشون دادیم، همونم تا به امروز 50%ش رو به ما دادن و ما رویداد مهمی داریم که اگر کمک نکنن به فدراسیون تکواندو، مطمئنن ما تو این رویداد و تو این مسابقه، تو این اعزام به مشکل خواهیم خورد. این کلن که 20 میلیاردش مبلغ مجلسه، این 22 تا، این 22 تا 20 تاش مال مجلسه، 2 تاش مال وزارت هستش، که حالا خود آقای وزیر هم گفتن که شما همین 22 تا رو امضا بکنین، در کنارش یه متمم هم برای شما یه قرارداد دیگه، تفاهم‌نامه دیگه رو تهیه میکنیم. تا به امروز 11 میلیارد به ما از کل اون 22 تا دادن و اون تفاهم‌نامه متمم هم تا الان اتفاقی نیفتاده و ما رویدادمون خیلی مهمه، با تمام قوا باید توی این مسابقه شرکت بکنیم، چون واقعا یه مسیر میانباری هستش برای به دست آوردن سهمیه المپیک. چند تا رویداد خیلی مهم رو داریم که خیلی هم نزدیک به هم دیگه است. واقعا اگر ما با این اوضاع احوال که الان داریم پیش بریم، مطمئنن نمیتونیم اردوهای خوبی رو برای بچه هامون در نظر بگیریم و مجبور میشیم که تیم‌های حالا سوم چهارممون رو اعزام بکنیم، یا حتی نوجوانانی که البته اون نوجوانانی که تو اردو نیستن، تو اردو تیم ملی بزرگسالانمون نیستن، ما یه سری از بچهای نوجوانمون تو اردو تیم ملی بزرگسالانمون هستن که امکان این که حالا عضو تیم من باشن زیاده، حتی اونها رو هم نمیتونیم اعزام کنیم، یعنی باید واقعا بریم برای بازی‌های آسیایی. بله، واقعا الان وضعیتمون خوب نیستش از لحاظ مالی بخوایم اردو برگزار بکنیم.
اما مهمترین اتفاق ورزشی سال جدید بدون تردید قهرمانی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در آسیا، تیمی منسجم که با اقتدار در تایلند تونست قهرمان بشه، رشته ورزشی که زیر نظر فدراسیون فوتبال فعالیت میکنه، اما تبعیض در قبال ملی پوشان این رشته نسبت به تیم ملی فوتبال چمنی که سالهاست افتخاری جز صعود به جام جهانی و حذف از مرحله گروهی کسب نکردن، واقعا ملی پوشان این رشته رو آزرده کرده. صحبت‌های برخی از ملی پوشان بعد از قهرمانی بشه.
ما باید به نظر حالا خودم، ما باید توی رشته‌هایی که میدونیم پتانسیل داریم، ظرفیت داریم، میدونیم مقام جهانی میتونیم کسب کنیم، به نظرم باید سرمایه گذاری کنیم و الان هم یعنی ما چشم رو هم بذاریم مسابقات جام جهانی شروع، ما حدوداً 8 ماه دیگه مسابقات جام جهانی داریم، میتونیم با یه برنامه‌ریزی خوب، با یه حمایت خوب، همین تیمو، همین بازیکنه تو لیگو ساپورت بکنیم تا انشالله با خیال راحت، با آرامش، فقط فکر و ذکرشون باشه تمرین، نه اینکه بازیکن میاد تو لیگ بازی میکنه صبح تا زور میره سر کار بعدش میخواد بیاد تمرین تیم، این که نمیشه ورزش. ما شرایط لیگمون به لحاظ کیفی و خیلی شرایط خوبی داره، ولی به لحاظ مالی واقعا بازیکنامون مزیقه هستن. صد بله، حالا خودم هم گفتم که قرارداد اکثر ملی پوشا من میگن 150 میلیون دیگه بماند بقیه بازیکنام.
فعلا هیچ پولی به ما پرداخت نشده، حالا قول دادن گفتن هیچ پاداشی ما نگرفتیم خدا شاهده، و ولی قول دادن گفتن تا یکی دو ماه آینده واریز میشه، حالا انشالله که واریز بشه. لیگ فوتبال ساحلی حد اکثر حدود 400 500 600 دیگه، بیشتر از 600 دیگه با آره تهشه دیگه واقعا.
خب ما آسیایی سومین قهرمانیمون بود که کسب کرده بودیم و امیدواریم که قولایی که داده شده انجام بشه، پاداشها پرداخت بشه.
آقای تاش خیلی خوشحال بود اومده بود دوسته.
ایشون خودشون رئیس فوتسال و فوتبال ساحلی آسیا هستن و بالاخره برشون افتخاره که تیمشون با اون نتیجه ژاپن رو توی فینال شکست میده و خودش رو اثبات میکنه. امیدوارم که از این به بعد دیدو بازم بهتر بشه نسبت به فوتبال ساحلی، چون ما واقعا رشته مظلومی هستیم. از لحاظ شرایط مالی تو لیگمون شرایط خوبی نداریم، از اون طرفم اگه پاداشه فدراسیون و پاداشه قهرمانی های نباشه زندگی سخت میشه برامون.
در فوتبال این آشفتگی و فساد مالی سالهاست که به چشم میاد، به خصوص در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که کاملا دولتی هستن و هر گونه هزینه برای این دو باشگاه از سفره مردم در واقع داره هزینه میشه. حالا باشگاه استقلال با یک بحران جدی روبرو هست، بدهی به مربی ایتالیایی سابق این تیم استراماچونی که اگر تا فردا پرداخت نشه جریمه سنگین فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رو به همراه خواهد داشت.
وزارت محترم عدالت.
علی فتح‌الله زاده مدیر عامل باشگاه اما در صدد تهیه دست کم 100 میلیارد تومان پول ناقابل در این شرایط اسفناک مالی. او البته راه‌هایی هم برای تهیه این پول در نظر گرفته که ظاهرا تا امروز همین الان که صحبت می‌کنیم نتیجه بخش نبوده.
ببینید ما یه زمین داریم، همون زمین کمپ ناصرخانه که خود من گرفتم چند سال پیش. یه سند داریم الان آزاده، میتونن اونو بردارن، یه بخشش پولشو بدن به ما، یه بخشم بدم به وزارت ورزش. یک گفتیم آقا یه شرکتی بیاد، یه بانکی بیاد، باز ما سند داریم، سند بذاریم، 100 تا به ما قرض بده، ما بهشون پرداخت بکنیم. یعنی دو تا چیزیش که میشه انجام داد. یا نه اگه بشه مثلا سازمان خصوصی سازی بتونه مثلا اگه پولی داشته باشه به ما کمک بکنه، بعد که اومدن اون سهام ما رو فروختن از اون پول بردارم، پول بیاد ما همون یه روزه جابجا شه.
در حالی که پرداخت هزینه‌های ورزشی ایران در جهان غالباً بر مبنای برابری دلار آمریکا با دیگر واحدهای پولی جهان محاسبه میشه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوروز امسال یک بار دیگه خواستار حذف دلار از اقتصاد ایران شد.
یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی به دلاره. بعضی از کشورهایی که تحریم شدن وابستگی خودشون رو به دلار قطع کردن، وضعشون بهتر شد. میشناسیم ما الان کشورهایی رو، نمیخوام اسم بیارم، مورد تحریم‌های شدید غرب قرار گرفتن، رابطشون با سویفت که یک سازوکار بین المللی غربی است قطع شد، دلار رو گذاشتن کنار، با پولهای محلی معامله کردن و صادرات و واردات انجام دادن، وضعشون بهتر شد. این کار رو ما هم باید بکنیم.
بله، اما برای بررسی بیشتر موضوعاتی که مطرح کردم و این فساد و بیپولی که در ورزش ایران هست همراه میشید با مهمانان برنامه داوود میمندی کارشناس ورزشی که از آرنهم هلند همراه ما هستن، رضا غیبی سرپرست سابق کمیته اقتصادی فدراسیون اسکی از دبی ما رو همراهی می‌کنم و همچنین مهمان دیگری داریم، امیرحسین متقی روزنامه‌نگار ورزشی که در ژنو هستن و هر سه از طریق اسکایپ در این برنامه حاضر هستن. من از آقای میمندی میخوام این پرسش مطرح کنم، حالا اشاره‌ای هم بکنم به صحبت‌های خامنه‌ای که این حذف دلار و اینها چگونه میشه امکان پذیر باشه. به فرض مثال یه تیم ورزشی میره، همین تیم تکواندو رو مثال بزنیم، الان در چین هست، آیا اونجا مثلا میتونن بگن ما یه خورده فرش و مثلا پسته و نمک و اینا آوردیم، حالا نمیدونم محصولات اینطوری آوردیم، شما یوان بدید به ما پول هتل رو حساب کنیم؟ یکی این است. یکی دیگه مسئله این است که آقای میمندی کلا انگار به جای اینکه قابلیت کار داشته باشن مدیران ورزشی ایران، دروغگویی اصل اول، یعنی اصل اول این است که دروغگو باشن و بعد مدیر بشن. شما چطور می‌بینید شرایط نابسامانی که در اقتصاد ایران وجود داره؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. روایتی سخت فخیم از براندولینی وجود داره معروف به اصل عدم تقارن مهمل، یعنی رد یک مهمل دو برابر تولید مهمل انرژی از ما میگیره. دلار متعلق به یک کشور یا دو کشور نیست که شما با سیاست ابلهانه و احمقانه غرب ستیزی به جنگ اون برید. دلار متعلق به کل جامعه است و متعلق به همه مردم دنیاست. حتی کشورهای قوی، حتی کشورهای ثروتمند هم شما میبینید که با دلار ذخیره سازی میکنن و این حرف دروغی است که شما با حذف دلار میتونید وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشید. شما از این ادبیات میتونید بفهمید که سطح فهم و شعور مدیران ما، خصوصا اونایی که تریبون دارن مثل آقای ولایت، که در کجا داره سیر میکنه. شما الان تیم تکواندو
آقای میرندی بخشی قطعتون میکنم، صحبت های شما که داره پخش میکنم تصاویری هم میتونیم ببینیم که آقای خامنه‌ای از سال 96 تا امروز تقریبا هر سال گفتن دلار رو حذف کنید، اما دلار نه تنها حذف نشده که قیمت ریال اومده پایین. بفرمایید.
همین الان که شما صحبت میکردید، بچه های تکواندو در چین یک فینال تمام ایرانی برگزار کردن و یک طلا و یک نقره گرفتن و اینها حتی در جایی که هستن، من باز برای اطمینان از چند نفر سوال کردم، گفتن نه، حتی اگر یوان هم به ما بدن اینجا از ما یوان قبول نمی کنن چون ما خارجی هستیم. من میخوام اینجا یک پرده رو از یک فسادی رو علنی کنم. سال گذشته در نزدیکی های عید چندین مسابقه تکواندو در تهران برگزار شد. تیمای خارجی که آمده بودند دلار ازشون گرفتن و بعد با هتل ریال تسویه کردن. خب شما ببینید، وقتی شما قادر نیستی این سیاست رو در قلب کشور که تهران اجرا بکنی، در کل کشور چطوری این رو میخواید اجرا بکنی؟ من میخوام به شما بگم که پرداختن به این جور ادبیات جز این که ورزش شما رو سرخورده تر میکنه و بر آشفتگی اون میافزاید، چیز دیگری نتیجه نمیگیریم. ما سالهاست با این حرفها مشغولیم و خودمون رو کنار این قضایی ها دیدیم و اونایی که واقعا درکی از ورزش ندارن با این ادبیات صحبت میکنن. تیم‌های ملی که آقای قبادی پاشا یک شبه و یک روزه و یک ساله درست نمیشن که ما اینا رو عوض کنیم، یه تیم ملی دیگه جایگزین اینا بکنیم، بگیم که آقا اینا مثلا اونجوری که ما میخواییم نبودن. من فکر میکنم که جامعه ورزش علارغم همه این مشکلاتی رکن رکیمی بودن در حمایت از این نهضت مهسا و انصافاً با همه این خطراتی که اونها داشتن در داخل کشور خوب حمایت کردن، پهلوانی کردن تا تونستن به هر حال این در ورزش هم حرفی بزنن. ما در وزارت ورزش، شما میدونید که دو تا از معاونین وزارت ورزش، یکیش آقای یامین هستش که میدونید که این آقای یامینی تناب دار و چوبه دار میچینه، یامینی پور، بله. اون یکی هم که آقای پولادگره که خودتون میدونید که با تکواندو چه انادی داره و برای برگشتن به اون مجموعه چه کارشکنیایی که تا
الان آقای میمندی اگه اجازه بدید به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با حضور خود شما میپرزیم. از رضا غیبی میخوام بپرسم. آقای غیبی، یه اتفاقی افتاده، اول من اشاره کنم الان بحث دلاری که مطرح میکنن در فدراسیون فاسد بدنسازی، مدرک که میخوام بدن دلار یا یورو به پول در واقع کاغذی رو دریافت کنن، بعد اون مدرکی که بعضن بیفایده رو میدن، یا در فدراسیون فاسد فوتبال اعضای هیئت رئیسه 20000 دلار میگیرن نمیان بدن به بانک مرکزی، مثلا میگن معادل ریالی شما بده. بحثایی که برای اینکه این مطرح میشه مشخصا بیشتر جنبه شعاری داره. آقای غیبی، از شما این پرسش دارم که اساسا در جمهوری اسلامی با توجه به اینکه شما در ورزش هم سمت داشتید، در فدراسیون اسکی سرپرست کمیته اقتصادی فدراسیون اسکی بودید، چقدر در جمهوری اسلامی اصلا این بحث جایگاه ورزش و خود ورزش قهرمانی اهمیت داره؟
ببینید، ما یک سند چشمانداز 20 ساله داریم که یک سال و نیم دیگه، تقریبا دو سال دیگه میشه گفت، اون باید اهدافی که اونجا ترسیم شده میبایست محقق بشه. در اون سند ما وقتی در حوزه ورزش بررسیش میکنیم، میبینیم ورزش رو به عنوان یکی از موارد اصلیه که حکومت توجه ویژه بهش داره برای و اون رو به عنوان یکی از راهکارهای توسعه‌ای داره در حوزه اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی کشور داره میبینه. چرا بحث اقتصادی؟ چون در اون سند چشم‌انداز مواردی که اشاره شده، به طور مثال یکی توسعه صنعت ورزش. توسعه صنعت ورزش نه به عنوان تشکیل تیم‌هایی که الان داریم، بعضن که نه تماماً هم زیانده هستن و از خزانه مملکت دارن ارتضاء می‌کنن. توسعه صنعت ورزش به تمام معنا در تمام ابعاد خودش، به طور مثال ایجاد شرکت‌ها و کارخانجاتی که بتونن ادوات تجهیزات ورزشی تولید کنن در سطوح بسیار بالا. در کنار این توسعه صنعت ورزش دو تا اتفاق رخ میده. یک این که این اتفاق موجب اشتغالزایی میشه و بخشی از اون جامعه بیکاران رو به خودش جذب میکنه، و اگر بتواند که قرار بود اینجوری باشه در زمان شاه، بتواند اون کیفیت مورد نیاز و استانداردهای جهانی رو در تولیدات رعایت بکنه، این تولیدات منجر به صادرات میشد و صادرات منجر به ورود ارز به کشور میشد. این یکی از مواردی هست که بهش توجه شده. یا در حوزه گردشگری میتونست بسیار پولساز باشه برای کشور، باعث ارزآوری باشه. اگر ما میتونستیم تأسیسات زیرساختای ورزشی خودمون رو همون جوری که قبل از سال 57 شروع شده بود، دهکده المپیک رو داشتیم، استادیوم آزادی و سالن‌های مربوطه و اون دریاچه بنا نهاده شد، اگر این توسعه یا مخصوصا در حوزه اسکی در پیست شمشک و دیزین، خب طرح‌های توسعه بسیاری بود که الان بقایاش 44 ساله داره خاک میخوره و تخریب میشه مانده، اگر اینها انجام میشد، به سرانجام میرسد، همون طرح‌های زمان شاه، طرح جدیدم نه، ما میتونستیم یک جهشی رو در حوزه برگزاری بازی‌های آسیایی، جهانی، المپیکی داشته باشیم، کما اینکه شروع شده بود دیگه. خود این باعث ارزآوری به کشور میشد. بخش دیگری که در اون سند توجه شده و مخفول مونده، بحث توسعه ورزش در حوزه بهداشت، بهداشت عمومی. ورزش عمومی وقتی توسعه پیدا بکنه، بیماری در سطح کشور کاهش پیدا میکنه. اتفاقی که در کنارش میفته اینه که هزینه درمان، سرانه درمان در جامعه میاد پایین، فشار کمتری به خانواده ها وارد میشه. در کنار این توسعه بحث بهداشتی پزشکی در دستور کار بود که اگر ما میتونستیم اون رو هم به خوبی انجام بدیم، مثل همین بحث گردشگری پزشکی که در حوزه جراحی زیبایی داریم، میتونستیم در حوزه ورزش هم داشته باشیم و ورزشکاران حداقل از کشورهای همسایه و منطقه برای مداوای خودشون به ایران بیان و خود این هم ارزآوری داشت. متاسفانه این موارد و موارد بسیاری که دیتیل وار اشاره شده، هیچ کدام در اولویت نبوده، صرفا یک ساختار باشگاهداری ایجاد شده که اون هم زیانده است و فساد و حواشی که پیرامونش هست و همیشه هم گفته میشه شکل گرفت.
حتما در مورد این فساد صحبت میکنیم. از امیرحسین متقی میخوام این پرسش مطرح کنم. صحبت آقای غیبی که میشنیدیم، تصاویری که پخش میشد مربوط به کشتیگیرانی بود که قهرمانان جهان المپیک هستن بعضن، اما پاداش اینها داده نمیشه. این در حالی که تو فوتبال ولز رو شکست میدن، 20,000 دلار جایزه نفری فقط اعضای هیئت رئیسه میگیرند. یک رشته ورزشی که هیچ باید با همین غلظت گفت هیچ دستاوردی نداشته در تمام این سالهای اخیر. الان هم که آقای فتح‌الله‌زاده گیر 100 میلیارد تومان پول ناقابل، همین الان که ساعت نیم ساپینتو هم در کنفرانس خبری گفت اگر 4 ماه حقوق نگیرن و اگه حذف بشن از آسیا ظاهرا گفت فسخ قرارداد میخوام. وضع فوتبال و پولی که داره خرج میشه اصلا واقعا فاجعه باره. از امیرحسین متقی میخوام بپرسم این شرایط رو چطور میبینه؟
ببینید مقایسه بین فوتبال و ورزش‌های دیگه که اصطلاحاً بهش میگن منهای فوتبال در ایران همواره واژه بی‌عدالتی رو به یاد آدم میاره و فکر می‌کنم در تمام این سال‌ها اینطور بوده و علی‌رغم شعارهایی که حالا کاندیداهای ریاست جمهوری تو برنامه هاشون میدن وقتی که میخوان رای جمع بکنن برای انتخابات پیش رو، هرگز این نگاه در واقع نگاه تبعیض‌آمیز برطرف نشده یا شرایط اندکی برای رشته های دیگه بهتر نشده، در حالی که همونطوریش که شما گفتید بار افتخار آفرینی در واقع روی دوش ورزش های دیگه هستش و فوتبال صرفا توجه شاید یک بخشی از جامعه رو به همراه داره که همونها هم در هفته های اخیر شاهد این بودیم که در همین جام جهانی چه دو دستگی بین تماشاگران ایرانی فوتبال بود و برخی حتی تا خب با شکست فوتبال ایران خوشحال می شدن و با توجه به اتفاقاتی که از نظر سیاسی تو کشور هم افتاده خب قابل درک هستش این مسئله. ببینید همواره تو فوتبال این هزینه های میلیاردی وجود داشته، ما متاسفانه نمیتونیم باشگاه هایی داشته باشیم که بتونن جذب سرمایه کنن از سرمایه گذارای در واقع که از بین مردم هستند و خصوصی ترین باشگاه فوتبال ایران هم در اصل وصل هست به بدنه دولت و از بیت المال، از جیب بیت المال در واقع ارتضاء میکنه و هزینه هاش رو از اونجا پرداخت میکنه. این علتش هست، این هستش که خب این ترس همواره وجود داشته تو جمهوری اسلامی که اگر به بخش خصوصی واقعی، به سرمایه گذاران واقعی منتقل بشه این باشگاه ها، خب اونها احتمالاً با بخش از سیاست های حکومت همراه نباشن و خب اگر قرار باشه که خب هزینه رو کسی خودش از جیب شخصیش پرداخت بکنه، احتمالاً توقع داره که هر طوری که دوست داره در واقع اقدام بکنه در زمینه اسپانسرینگ و تبلیغات همینطور، یا در زمینه های عقیدت که مثلا رویارویی با ورزشکاران اسرائیل، و این باعث میشه که باشگاه‌های فوتبال ما در واقع خیلی وابسته به نهادهای حکومتی باشن و این در نهایت منجر به قراردادهای غیر شفاف میشه، برعکس اون که اون چیزی که در فوتبال دنیا شاهدش هستیم، و این در نهایت باعث میشه که به خاطر ورود چند اسم، حالا بازیکن یا مربی مطرح فوتبال دنیا، همیشه باشگاه‌های ایرانی مجبور هستند که چند برابر حتی از ارزش واقعیشون، مثل اتفاقی که برای ویلموتس افتاد یا برای استراماچونی، مجبور هستند در واقع در نهایت صبر بکنن تا اون پرونده شکایت توی دادگاه بین‌المللی ورزش.
بعضن حتی آقای متقی اون افراد سرشناسی هم که میان، به خاطر اینکه دارن میان ایران، گفته میشه که میگن ما پول بیشتری میخوایم، چون داریم یه شرایط مثلا غیر معمول رو قبول میکنیم که بیایم در ایران زندگی کنیم و مربیگری کنیم. به شما برمیگردیم. از آقای میمندی میخوام این پرسه داشته باشم. آقای میمندی، از زمانی که من یادم میاد تا امروز هیچ وقت نبوده بگم ما وضعمون خیلی خوبه، ما یک کشوری هستیم که نفت داریم، ما کشور قدرتمندی هستیم، ما جزیره ثبات هستیم و خیلی وضعمون خوبه و ورزشکاران ما برند، حالا غیر از مشکلات سیاسی که داریم مثل رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی که ممنوع هست اما قانونی ممنوع نیست، حالا اونم بحث دیگری است که در یک برنامه دیگر باز باید بهش بپردازیم. پول نیست، وزیر ورزش میاد، رئیس کمیته المپیک الان آقای خسروی وفا میاد، آقای سجادی هم که بیشتر نقش پاپه در روسک رو دارن. چی ماجرا؟ آیا میشه امسال 2402 امیدوار بود که اتفاقات خوبی بیفته در مثلا کسب سهمیه برای المپیک پاریس، به خصوص در رشته‌ای که ما همیشه موفق بودیم، تکواندو و کشتی؟
من فکر میکنم که این بحثی رو که الان شما هم وارد شدید، بحثی است که خود حاکمیت دامن میزنه، یعنی میاد مقدار زیادی از پول رو در فوتبال مثلا خرج میکنه به این بهانه که خب فوتبال یک صنعته و یک طرفداران زیادی داره. بعد ما هم همه سرگرم میشیم میگیم تبعیضه. من فکر میکنم که این با برنامه ریزی داره اتفاق میفته. شما کدوم بخش از ورزش رو میتونید توصیه بدید که مثلا یک آدمایی مثل علم الهدا و جنتی و بقیه کسانی که ما میشناسیم بدنشون کهیر نزنه؟ امکان این قضیه وجود نداره آقای قبادی باشم. من تصور میکنم پول به اندازه کافی وجود داره در کشور ما، نیازی هم نیستش که به یکی که کم بپردازن به یکی هم بیشتر، هر کسی متناسب با خودش. سازمان برنامه بودجه سازمان عریض و طویلی است، اونجا باید اعتبارات تقسیم بشه. این بازی جدیدم که اخیراً راه افتاد، مجلس اختصاص داده، بعد وزارت میگه نه این همونه، اون میگه نه این اون نیست. اینا تماماً شما کنار هم بگذارید، آخرش به یه جایی میرسید که نمیخوانیم پول رو خرج کنن. به همین دلیل جای دیگه ای که اصلا نیازی نیست، چون فهم اینها، شعور اینها از ورزش در همین اندازه هاست که ورزش رو در همین حد میدونن که آه یه جایی بریم مثلا یه حرکتی بکنیم، در حالی که ورزش در دنیا همینجوری که دوست عزیزمون هم اشاره کردن، هر جا که ورزش باشه نشاط هست، سلامتی روح و روان هست و حتما سلامتی جسم رو هم به همراه داره. اما اون چیزی که الان داره، اون خشمی که الان فوران کرده و مردم رو به خشم بیشتر واداشته، اینه که اینها تمایلی ندارن و چون تمایل هم ندارن در نتیجه بازی های را میندازن مثل سند 20 ساله. خب این سند 20 ساله خیلی سند خوبیه، همه هم واقعا از شنیدن، ولی آیا در اجرا چرا اینطور نمیشه؟ شما مطمئن باشید این دو سال هم میگذره، چهار تا دو سال دیگه هم خواهد گذشت ولی نمیشه. وزیر کاره این نیست، افرادی هستن که در پشت پردن، اونا تصمیم میگیرن، اونا میگن که چه بشود چه نشود. و من فکر میکنم که ما بایستی اون اصل و اساس رو دگرگون بکنیم و تغییر بدیم تا در ورزش و در داخل جوانای ما یک تحول اصلی و اساسی ایجاد بشه.
ممنون آقای غیبی. من میخوام در رابطه این تقسیم بودجه برای فدراسیون ها صحبت کنم، شما بپرسم که اصلا به چه شکلی انجام میشه. الان مثلا بخوام بگیم به کشتی که بیشتر از همه دارن 70 میلیارد تومان، بعد فوتبال همه جا هست، یعنی هم از فیفا به قول خودشون رفتن جام جهانی پول گرفتن، هم جای دیگه اسپانسر و اینا 55 میلیارد تومان اینجا، بعدش تکواندوس مثلا 20 میلیارد تومان که البته اینا رو پولی که مجلس همون بازی که آقای میمندی گفتن اختصاص میده، علاوه بر اون بودجه‌ای که اختصاص پیدا می‌کنه از طرف وزارت ورزش، بعد تهش هم همه اینا رو باید وزارت ورزش بده به فدراسیون. بعد اینجا به بسیج ورزشکاران 10 میلیارد تومان، ورزش طلاب 10 میلیارد تومان داده شده. اینا چی جوری تقسیم بندی میشه؟ بعد چرا ریال داده میشه تو این شرایطی که اینا مجبورن سفر برن و این ریال تبدیل به دلار کنن؟
درسته. ببینید از اون قسمت آخر شروع کنیم. این بسیج و نهادهای فرهنگی و مذهبی که در همه جای کشور در همه بخش‌ها از جمله ورزش شاهدش هستیم، خب یک نهادهای بی‌مصرفی هستن که صرفاً بودجه خرج می‌کنن، حتی برای اون هدف ترویج دین و مذهبی هم که وظیفه اصلیشون هست هیچ خروجی ندارن. خب ورزش که جای خود. اما تخصیص بودجه، ببینید در بحث بودجه ریزی فدراسیون ها و خود دولت برنامه‌ای که دریافت میکنه و هزینه‌ای که دریافت میکنه 50%ش رو خود دولت و نهادهای دولتی موظف میشن که پرداخت بکنن و که بخشی از اون رو مستقیما تربیت بدنی میده، بخشی رو هم خب مثل وزارت ورزش جاهای دیگه موظف میشن کمک بکنن در قالب بودجه‌ای که اختصاص میدن، ولی بخش عمده‌ای که اون 50% دیگه است رو خود فدراسیون ها باید برن درآمدزایی بکنن. مثلا همون کشتی که اشاره کردیم، با امکانش هست که از تأسیساتی که در خانه کشتی در اختیارش میذاره هم استفاده بکنه هم درآمدزایی کنه و بقیه رشته ها هم این گونه هستن. به بحث حق پخش هست که هیچ وقت محقق نمیشه. فعالیت های فرهنگی، هنری، فروش لباس، محصولاتی که تولید میکنن، حتی فعالیت های بازرگانی براشون تعیین شده، تبلیغات، اینها راه های دیگری هست که برای تأمین اون 50% باقی مانده تعبیه شده و دیده شده. که حالا بگذاریم که خود تمام این راه ها یک شبکه فسادی رو ایجاد کرده که اگر پولی هم از این راه ها در میاد، خب کمترین بخشش وارد سیستم ورزش میشه. در چنین شرایطی ما شاهد هستیم که وقتی این فضاها برای درآمدزایی باز میشه، مثل بابک زنجانی، افرادی مثل هدایتی و امثال هم خب سر از حوزه ورزش در میارن و خودنمایی میکنن. اما در بخش بودجه‌ریزی اتفاقی که همون بحث هزینه دلاری که شما اشاره میکنید، ما اتفاقی که افتاده طی همین 3 سال اخیر 4 سال اخیر رو اگر دقت داشته باشیم بهش، ما یک تورمی داریم، چون هزینه ها بودجه‌ریزی به ریال انجام میشه، یک تورمی رو داریم که مشمول هزینه های جاری و حقوق وزارت فدراسیون ها داره تحمیل میشه بهش. یک بحث افزایش قیمت دلار رو داریم که با توجه به اردوهای خارج از کشور، سفرها و هزینه های دلاری که هست، اون هم اضافه میشه به افزایش هزینه های فدراسیون ها. وقتی نگاه میکنیم مثلا به بودجه سال 1399، بودجه اون سال 45 میلیون دلار بوده، در حالی که تورم اون سال نزدیک 36% خورده ای بوده. بعد سال بعدش بودجه میاد میشه 59 میلیون دلار بودجه کل سیستم ورزش کشور. خب دلار سطحش اومده بالاتر. سال گذشته 1401 شده 80 میلیون دلار کل بودجه ورزش ایران، که متوسط دلار ما 39 هزار تومان بوده. امسال که برآورد متوسط 50 هزار تومانی در خوشبینانه ترین حالت هست، مجددا بودجه 80 میلیون دلار هست از نظر دلاری، ریال که ریالش وقتی تبدیل میشه. این نشون میده که حتی متناسب با افزایش قیمت دلار هم بودجه اینها رشد نمیکنه. بحث افزایش هزینه های جاری اینها، افزایش حقوق و دستمزد که بماند، در کنار تمام اینها فراموش نکنیم همواره در تمام بخش‌های کشور از جمله ورزش یک شبکه فسادی شکل گرفته که بخشی از این بودجه رو اینجوری میبله و در یک جاهای هزینه میکنه که بتونه ازش نفع حداکثری ببره.
ممنون از شما از توضیحاتی که دادی آقای غیبی. از آقای محترم همین پرسش مطرح کنم، حالا صحبتی که آقای میمنی هم که انگارتان پول هست اما هزینه نمیشه، آره پول هست، مثلا چند روز مونده به عید واسه شوافی که داشته باشن نمایشی باشه، زنان چند کشور جون روسیه، ترکیه، تونس، عراق، سوریه، پاکستان، بلاروس، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و گرجستان و ارمنستان و قزاقستان دعوت کردن، حدود 300 خورده ورزشکار زن و جایزه به یورو دادن. روایتی که خودشون گفتن حدود 145 میلیارد تومان خرج شد، بعضی گفتن 200 میلیارد تومان. تو همین کنفرانس خبری آقای هادی سایی یکی گفت بلکه بیشتر، یعنی اصلا یه پول عجیب غریبی خرج شد واسه یک دوره بازی بین‌المللی نوروز که هیچ دستاوردی نداشت، یعنی خود ورزشگاه مطرح ایران هم شرکت نکرد. این پولا هست. از اون طرف یه پولای هنگفتی هم مجبورن تو دادگاه حکمیت ورزش کس که رأی صادر میشه بدن به کسانی که شکایت میکنن، به ویژه در فوتبال. ماجرا چیه و شما چطور میبینید این داستان را آقای محتوی؟
ببینید ورزش اصولا دو تا کاربرد اصلی داره. یکی بحث ورزش قهرمانی رو داریم که قرار هست برای کشور افتخار آفرینی به همراه داشته باشه، حالا برای هر کشوری، و ورزشکاران حرفه‌ای قرار هستش که اونجا در واقع حد اکثر ظرفیت خودشون رو به نمایش بذارن و برای اون خب باید هزینه بشه. یکی هم بحثی هستش که آقای غیبی اشاره کردن در مورد وجه سلامتی ورزش که به شکل ورزش عمومی دیده میشه و اینکه باید در نهایت سطح در واقع سلامت جامعه از این طریق افزایش پیدا بکنه. این مسابقاتی که شما فرمودید که در واقع در اسفند ماه در ایران به میزبانی ایران برگزار شد، هیچ کدوم از این دوتا هدف رو دنبال نمی کنه علنن. یعنی خب این ورزشکارانی که در اون شرکت کردن اصولا نامی ازشون در المپیکی در رشته هایی که در واقع تو مسابقات در سطح بین المللی در واقع بحث مدال آوری رو اگر در نظر بگیریم شاهدش نبودیم و نیستیم، و در زمینه ورزش همگانی هم که خب نبوده، به خاطر اینکه این بحثی که وجود داره این هستش که اگر این بودجه‌ای که از نظر آقای میمندی وجود داره و جمهوری اسلامی نمیخواد که در واقع در ورزش حرفه‌ای هزینه بکنه، اگر قرار باشه که در اونجا هزینه نشه در چه جایی باید هزینه بشه؟ آیا ما در این سالها از طرف جمهوری اسلامی شاهد این بودیم که مثلا زیرساخت‌های ورزشی ما به شکل قابل توجهی شرایط بهتری پیدا بکنه؟ آیا مکان‌های ورزشی ساخته شده، استادیوم‌هایی که در واقع این قابلیت رو داشته باشه که مسابقات بین‌المللی رو میزبانی کنه؟ که خب اینطور نبوده. از نظر ورزش همگانی هم که خب همیشه یک تضاد و در واقع یک جنگ رسانه‌ای بوده بین مسئولان وزارت بهداشت و مسئولان وزارت ورزش، و هر کدوم در واقع سعی می‌کردن که توپ رو به زمین طرف مقابل پرتاب بکنن. پس این نکته که در واقع حالا از طرف حکومت این علاقه وجود نداره که ورزش در واقع بودجه به صورت مشخص در ورزش حالا با عدالتی یا بی عدالتی هزینه بشه، برمیگرده به این که در واقع مسئولانی که در کشور در واقع سر کار میان، حالا با تغییر دولت ها به خصوص، اینها ورزش رو در واقع اصلا براش محلی از اعراب قائل نیستن. من خودم شخصا خب سابقه کار کمپین انتخاباتی تو ایران داشتم و اونجا شاهد این بودیم که با توجه به اینکه تو رسانه ملی و رسانه‌های مختلف وقت گذاشته می‌شد برای اینکه کاندیداها از برنامه‌های خودشون دفاع بکنن، برای ورزش واقعا حرفی برای گفتن نبود و تلاش می‌شد که اون زمانی رو هم که برای ورزش در نظر گرفته شده آقایون در مورد چیزهای دیگه صحبت بکنن، چون واقعا حرفی برای گفتن.
منظور این که کلا اهمیتی نداره برایشون ورزش از نظر شما. آقای میمندی، من میخوام در رابطه با یک شخصی صحبت کنم که یه حکومت 27 ساله اگر درست بگم یادم باشه 27 سال در فدراسیون تکواندو بود، سید محمد پولادگر، بعد الان آمده معاون توسعه ورزش وزارت ورزش شده، ورزش قهرمانی وزارت ورزش جوانان شده، و بعد از این اتفاق هلیکوپتر که آقای سجادی که فقط پیام میده خبری ازش نیست، قبلش هم البته ظاهرا کاری نبود، آقای اسماعیل احمدی هم که کشته شد و نیست دیگه، ایشون الان حاکم بلامنازعه است، یعنی همه کاره وزارت ورزش در تمام مجمع ها به عنوان نماینده وزارت ورزش و رئیس مجمع و اینا هست و هیچ کس هم ظاهرا دوستش نداره، همه گله‌مندن ازش. چطور میدید با حضور این شخص و این سال سخت و المپیک پاریس و مسابقات هانجو و خیلی مسابقات دیگه‌ای که هست، واقعا وضعیت ورزش به چه شکل پیش خواهد رفت؟ چون ظاهرا درکی اصلا از اون عنوانی که داره نداره، توسعه ورزش قهرمانی.
من اجازه میخوام که یک کوچولو برگردم بگم که این دوستانمون هم اشاره کردن که این پول هست خرج نمیشه، کجا خرج میشه؟ این سوال رو در ضمیر ناخودآگاه دوستان ایجاد شد. وزارت ورزش یک حیات خلوتی داره به نام، در واقع یک سازمانی درست کردن به نام سازمان حمایت، صندوق حمایت از ورزشکاران و قهرمان. این پولا از طریق این سازمان که اسم پرطمطراقی هم داره، قرار استش که از ورزشکاران و قهرمانانی که مدال میارند و بازنشسته میشند و گوشه نشین میشن حمایت بکنه از اونا، اما تبدیل شده به یک مرکز عظیمی از پولشویی که امیدوارم آرمین عزیز یه روزی وقت بگذارند و ما به ابعاد این حیات خلوت بیشتر بپردازیم، چون تمام این پولها توی وزارت ورزش بیش از 80 میلیون 90 میلیون دلار رو نهایتا سوق میدن اونجا و از اونجا به اهدافی که مد نظر هست استفاده میکنن.
حتما به این موضوع میپردیم آقای میمندی، بفرمایید.
آره من پیشنهاد دیگه، حالا امیدوارم که بپذیرید.
موضوع مهمی است و حتما میپردیم، بفرمایید.
و اما راجع به این شخصی که شما اشاره کردید، شما اگر به قامت ورزش ایران که نگاه بکنید میبینید چقدر نحیف و رنجوره. این نحیف بودن و رنجور بودن قامت ورزش رو حتما و حتما در نوع مدیریت و ناکارآمدی این قبیل افراد باید ببینید. ببینید پولادگر برای رسیدن به پست معاون وزیر فراوان و فراوان لابی کرد و راندهای ویژه‌ای از او حمایت کردند تا بیاد برسه و به اینجا رسید. اما نتیجه این مدیریت رو شما ببینید، نزدیکترین رئیس فدراسیون ها به لحاظ افکار، نحله فکریشون که اگه مثلا شما دبیر رو ولش کنی میخواد یه مداح بشه، یه روزخون بشه، میبینی باهاش زاویه داره. یا مثلا ببینید یه سری رئیس فدراسیون ها ما داریم که اصلا توی این منازعات ایدئولوژیک وارد نمیشن، کاری به این مسائل ندارن، سرگرم کار خودشون هستن. اونها هم میبینید که با ایشون زاویه پیدا میکنن. من میخوام ریشه قضیه رو بگم. بالاخره بعد از 40 سال آشنایی با ایشون من میدونم. ببین ایشون قد و قامت کوتاهی داره و بلند قامت ها نباید دور و بر ایشون پرسه بزنه. وقتی که افرادی هستن که شایسته باشن و توانمند باشن دور و بر ایشون پرسه بزنه، ایشون حتما اونا رو قلقم میکنه. این روش مدیریتی ایشون بوده. و اتفاقا جالبه، من نمیدونم چرا سیستم ورزش ما واکنش نشون نمیده. ایشون از تکواندو چند نفر رو با خودش آورده در وزارت و در وزارت اینها دارن کارهای مختلفی انجام میدن. زمینه سازی میکنن برای استانها. آرش فرهادیان اونجاست دیگه. قبلا تو اونجا بود، تو فدراسیون تکواندو بود، الان اومده دست راست ایشونه. و بعد ایشون مکرر بنابر اطلاعاتی که به من رسیده در انتخابات هیئت‌های استان‌های مختلف دخالت میکنه که نظر حاج‌ها اینه، نظر حاج‌ها اونه. خیلی حال اگر بخوام ریز بشم میبینید که ایشون اصلا باید مجسمه فساد و تباهی باید بدونیمش. و بدونید که تا زمانی که ایشون و امثال ایشون در ورزش هستن، ورزش ما سر بر نخواهد آورد و هر روز هم بر این وضعیت ظاهریش به لحاظ این که در دنیا دیگه مقبولیتی ما نداشته باشیم اضافه خواهد شد. ببینید که الان المپیک نشده، سال آینده المپیک دیگه. نامش رو بخونید ببینید از الان چه پیشبینی‌های کمیته IOC کرده و چه تذکراتی داره به اینا میده که در کمیته المپیک میایید، در المپیک پاریس چه مسئولی باید رعایت بشه. با امثال پولادگر شما مطمئن باشید به نتیجه نمیرسه این ورزش. البته نه اینکه آقای یامین پور علیه السلام باشه، شما میبینید که ایشون با یه تشر توییتی رحمان رضایی رو آقای تاج حذف کرد. آیا رانتی بالاتر از این، یعنی برخورد ایدئولوژی تا این حد؟ رحمان رضایی یه جوان نجیبی است، شما میشناسید، میدونید ایشون اصلا آدم پرهاشیه ای نیست، بسیار آرام هر جا هم که بوده با آرامش برخورد کرده، اما میبینید که او رو با یک توییت حذف کردن و مطمئن باشید دیگه حالا او دیده نخواهد شد.
ممنون از شما آقای داوود میمندی، کارشناس ورزشی، رضا ویبی که علاوه بر کارشناس اقتصادی سرپرست سابق کمیته اقتصادی فدراسیون اسکی بودن و همچنین امین حسین متقی روزنامه‌نگار ورزشی از سوئیس همراه ما بودن. و ممنون از شما که بیننده این برنامه چند چند بودید. تا دیدار دیگر که فردا ساعت 5:30 از به وقت ایران خواهد بود به وقت کاری ورزشی، از شما خداحافظی می‌کنم. اوقات خوشی داشته باشید.